ساعت 17، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. سوریه اعلام کرد با همکاری ائتلاف به رهبری آمریکا یکی از رهبران کلیدی داعش را کشته است. عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت آزاد در تهران آغاز شد. الجزایر استعمار فرانسه را جرم اعلام کرد. عصر بخیر عزیزان. وزارت کشور سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که در عملیاتی دقیق و مشترک با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، یکی از رهبران کلیدی گروه تروریستی داعش را به هلاکت رسانده است. نام او محمد شهاده، معروف به ابو عمر شداد، اعلام شده. این خبر تنها ساعتی پس از بازداشت یک فرمانده ارشد دیگر این گروه منتشر شد. در ماه نوامبر، یعنی ماه گذشته میلادی، در سفر احمد الشر، رئیس جمهوری موقت سوریه، به واشنگتن، سوریه رسما به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش پیوست. در بیانیه وزارت کشور سوریه، بر اثر بخشی همکاری نهادهای امنیتی این کشور با شرکای بین المللی در مبارزه با تروریسم تأکید شده است. عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت آزاد و از طریق جایگاه‌های سیار در تهران از روز پنجشنبه آغاز شد. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در مرحله نخست 5 خودروی سوخت رسان سیار در نقاط مشخصی از پایتخت مستقر شدند و بنزین سوپر را خارج از نظام یارانه‌ای به متقاضیان عرضه می‌کنند. خودروهای سوخت رسان با رنگ بدنه سبز قابل شناسایی هستند. این بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی توزیع می شود و عرضه آن بدون یارانه دولتی است. قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی پیشتر در بورس انرژی 65800 تومان به ازای هر لیتر تعیین شده بود، اما قیمت نهایی آن در جایگاه های سیار هنوز به طور رسمی اعلام نشده. با احتساب هزینه حمل، حق العمل جایگاه داران و مالیات ارزش افزوده، برآوردها حاکی است قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد می تواند به حدود 75000 تا 80000 تومان برسد. مجلس الجزایر با تصویب قانونی به اتفاق آرا، استعمار فرانسه در این کشور را جرم اعلام کرد و خواستار عذرخواهی و پرداخت غرامت از سوی فرانسه شد. پاریس در واکنش به این لایحه این اقدام را خصمانه و غیر سازنده نامید و آن را محکوم کرد. این لایحه اعلام می کند که فرانسه مسئولیت حقوقی گذشته استعماریش در الجزایر و فجایعی را که ایجاد کرده بر عهده دارد. این رأی‌گیری در حالی انجام شد که دو کشور درگیر یک بحران دیپلماتیک عمده هستند و هرچند این اقدام در عمل نمادین است، اما تحلیلگران معتقدند از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد. حاکمیت فرانسه بر الجزایر از سال 1830 تا 1962 همچنان نقطه دردآوری در روابط دو کشور است. این دوره که با کشتارهای گسترده و تبعیدهای بزرگ همراه بود، تا جنگ خونین استقلال الجزایر از سال 1954 تا 1962 به طول انجامید. شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت جشن کریسمس در نامه‌ای به پاپ لئو، رهبر کاتولیکای جهان، درباره آزار خاموش و سیستماتیک نوکیشان مسیحی در ایران هشدار داد. او در این نامه از پاپ لئو خواست از نفوذش برای طرح وضعیت مسیحیان ایران در مجامع بین المللی استفاده کند. در این نامه آمده که ماموران حکومت ایران و دادگاه‌های انقلاب باور و عبادت مسالمت‌آمیز را روز به روز بیشتر به عنوان اعمال مجرمانه تلقی می کنند و از جمله به کلیساهای خانگی حمله برده و با اتهام مبهم تهدید امنیت ملی با فعالیت‌های مذهبی معمولی برخورد می کنند. و اما فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در یک کلیپ که از او پخش شده است، در پاسخ به این پرسش که وقتی به زندان می افتد آیا برایش امکاناتی در سطح یک هتل مهیا می شود، پاسخ می دهد که اصلا اوین هتل است، چرا که امکانات خوبی دارد. 7 کلمه‌ای که موجی از واکنش‌ها را از سوی زندانیان پیشین و خانواده‌های آنهایی که هم‌اکنون در اوین در بند هستند را به دنبال داشته. بشنویم از آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، درباره گفته‌های فائزه هاشمی به رادیو فردا.
واقعیتش اینه که اولین بار که من این ویدیوی کوتاه رو دیدم شوکه شدم و فکر کردم اشتباه متوجه شدم. دوباره گوشش کردم که ببینم واقعا این کلمه ها واقعیت داره یا نه، و خب متاسفانه باید گفت که هر کسی از زن خود شد یار من. بستگی داره که ما از چه زاویه‌ای از میان جامعه محکوم بشیم، متهم بشیم به چه جرایمی، چجوری رویه قضایی طی بشه و چجوری ما مجازات بشیم. ما آدم‌های برابری در یک جامعه برابر نیستیم. بنابراین میتونم بگم که خانم فائزه هاشمی متاسفانه فقط موقعیت خودشون و تجربه خودشون رو بیان کردن. شما فقط کافیه که ورق بزنید کتاب‌هایی رو که از همون زندان به قلم زندانیان سیاسی در دهه‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده، کتابی که خانم مهرانگیز کار نوشتن، کتابی که خانم شهرنوش پارسی‌پور نوشتن، کتابی که خانم مهناز فراکن نوشتن و ده ها زندانی سیاسی دیگری که خاطراتشون رو نوشتن و همه اونها نشون میده شما نه فقط در دهه 60، در دهه 70، 80، 90 و تا امروز تجربه کتک خوردن دارید، تجربه زندانی شدن در بندهایی رو دارین که با انواع جانورات موذی مثل موش و سوسک و اینها همزی هستید. تجربه خود من اگرچه به اندازه انگشتان دست در زندان وین بودم، اما حداقل با 3 نفر دیگه 4 نفری در یک سلولی بودیم که توالت فرنگی روباز وسط ما بود و جا فقط به اندازه این بود که یک نفر بتونه پاش رو دراز بکنه. در یک شبانه روز ما باید به نوبت میخوابیدیم. بنابراین هتلی که خانم فائزه هاشمی ازش یاد میکنن احتمالاً هتلی هست که فقط در تجربه زیستی زندان ایشون پیدا میشده. من میدونم که بخش بند زنان زندان اوین ممکنه برای زندانیان عادی یا زندانیان سیاسی نسبت به قرچک یا نسبت به زندانهای دیگه، من زندان بندرعباس هم به واسطه کارم در تماس بودم با زندانیان اونجا، زندان اهواز رو در تماس بودم با زندانیان زن اونجا و میدونم که اونها شرایطشون بدتره، ولی این مقایسه در حدی نیست که ما بخوایم بگیم زندان اوین هتله. این نوع اطلاع رسانی اشتباه در واقع منحرف کردن ذهن افکار عمومی و به نظر من متاسفانه سفیدشویی رنجی هست که بسیاری از زندانیان سیاسی در طول دهه‌های مختلف تجربه کرده.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، میگوید زندان اوین مثل هتل است و امکانات خوبی دارد. مجموعاً 7 کلمه‌ای که موجی از واکنش را از سوی زندانیان پیشین و خانواده اونهایی که هم‌اکنون در اوین در بند هستند را به دنبال داشته. آسیه یمینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، به این گفته های فائزه هاشمی واکنششون میداد و در گفتگو با رادیو فردا بود. و ما بشنوید که معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرد که از نظر حقوقی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مغایرتی با قانون ندارد و بر اساس مقررات فعلی امکان صدور آن وجود دارد. به گزارش ایلنا، مجید انصاری افزود اگر در این زمینه موانع اجرایی وجود دارد، باید این مشکلات در فرایند اجرا برطرف شوند و از نظر قانون مانعی وجود ندارد. موتور سواری زنان در ایران با چالش‌های قانونی و فرهنگی مواجه است. در حالی که قانون صراحتاً آن را ممنوع نکرده، اما عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، راندن در خیابان‌ها را از نظر حقوقی به عنوان رانندگی بدون گواهینامه و پیامدهای کیفری همراه کرده. برخی مراجع فتوا دادن که موتور سواری بانوان ذاتاً حرام نیست، مگر در شرایطی که منجر به جلب نگاه نامحرم یا فساد شود. و سرخط 1-2 خبر، آزمایش موشکی جدید کره شمالی با حضور رهبر این کشور انجام شد. نتانیاهو بودجه 110 میلیارد دلاری را برای استقلال صنایع نظامی اسرائیل تصویب کرد. رئیس شورای عالی قضایی عراق میگوید 4 گروه مسلح با انحصار سلاح در دست دولت موافقند و 1 فرمانده پلیس حکومت پیشین افغانستان در ایران کشته شد. وعده ما 50 دقیقه دیگر.